بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه الطاهرین و علی امه الزهرا، سلام الله علیها. خدمت شما شنوندگان عزیز و عزیزانی که در کلاس مهدویت و جامعه مهدوی هستند، سلام و عرض ادب دارم. خدمت شریفتون عرض کنم که ما راجع به جامعه مهدوی صحبت می‌کردیم و روابطی که باید در جامعه مهدوی این روابط شفاف و روشن بیان بشه رو در جلسات گذشته بهش پرداختیم، مثل روابط جامعه با امام غائب، روابط مؤمنان با همدیگه و روابط مؤمنان حتی با افرادی که مسلمان نیستن. اینا رو عرض کردیم. رابطه ما با امام باید در قالب اطاعت محض باشه، یعنی اینقدر معرفت از امام داشته باشیم که مطیع محض امام باشیم. رابطه ما با برادران و خواهران ایمانیمون باید در حد ایثار باشه و رابطمون با بقیه انسانهایی که هم فکر و هم عقیده ما متدین به مذهب ما نیستن باید در حد انصاف باشه. این شاخصه هایی که در روایات برای جامعه منتظر و جامعه شیعی بیان شده. باز من یه مطلب دیگر رو عرض بکنم. جامعه منتظر جامعه‌ای که سه شاخصه دیگه داره. یک، رغبت به دولت کریمه امام زمان داره. جامعه بسیار با کرامت، با عزتیه و عزت خودش رو در ظهور امام زمان میبینه. جامعه پر شکایت و پر گله‌ایه، منتها شکایت خودش رو به درگاه الهی مطرح میکنه. جامعه ایه که از ظلمها، از ناروائیها و از طبقاتی زندگی کردن مردم خسته شده و شکایت میکنه که خدایا اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت امامنا. و همچنین جامعه ایه که توی مشکلات از پروردگار خودش استعانت میگیره. اگه بخوام توی سه تا جمله بگم، جامعه منتظر سه تا ویژگی داره: یک، رغبت به وضع مطلوب، شکایت از وضع موجود و استعانت از معبود. این سه شاخصه ایه که جامعه منتظر باید داشته باشه. بله، یکی از خواهرها دست گرفتن، سوالی دارن، بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید.
ببخشید استاد، یه سوالی برای من ایجاد شده که عوامل رشد جامعه منتظر چیه؟
بله، خدمتتون عرض کنم که ما درباره عامل رشد جامعه و رشد امت اسلام میتونیم پنج عامل رو در راستای جواب سوال شما مطرح کنیم. یکی از مهمترین شاخصه هایی که در قرآن بیان شده برای جامعه منتظر تو سوره مائده آیه 2 می‌فرماید تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. جامعه منتظر جامعه ایه که افرادش همدیگر رو کمک میکنن در نیکی ها و در به اصطلاح رعایت حدود الهی، در تقوا. همدیگر رو تشویق میکنن به حجاب، به رعایت حقوق، به عدالت اقتصادی، به روابط گرم و صمیمی اجتماعی. همدیگر رو کمک میکنن، باعث تفرقه نیستن، آتیش بیار معرکه نمیشن که اگه یه اختلافی هم هست هی به این اختلاف توی جامعه دامن بزنن. این یه شاخص است برای جامعه منتظر، کمک به خوبی ها و کمک به رعایت تقوا در آیه دوم سوره مائده یک شاخص. خدمتتون عرض کنم که یکی دیگه از شاخص هایی که میتونیم برای جامعه منتظر بگیم خیرخواهیه. مثلا ما داریم که حتی برای مرده ها خیرخواهی بکنیم، کسانی که دستشون از دنیا کوتاهه، حالا دیگه چه برسه به زنده ها. مثلا ما روایت داریم وقتی که یه نفر برای برادر مؤمن خودش دعا میکنه، خیرخواهی میکنه، ملکی از فرشته های خدا میگه خداوند این خیری که برای برادر یا خواهر مؤمن خودت خواستی رو برای خودت مقدر میکنه. یا مثلا داریم کسی که از دنیا رفته مثل یه نفره که داره غرق میشه، و منتظره که یکی از برادران و خواهران ایمانیش کمکش کنه، حالا به واسطه یه صدقه، هدیه دادن توسط خواندن آیاتی از قرآن، و یا مثلا یه کار خیری به نیابت اون میتی که از دنیا رفته انجام دادن. این یکی دیگه از شاخصه های جامعه منتظره، حتی به فکر مرده هاشون هم هستن چه برسه زنده ها. خب مسلماً زنده ها اولا هستن از مرده ها، و حس خیرخواهی، مثلا ما داریم حضرت زهرا سلام الله علیها شب جمعه تا به صبح عبادت میکردن و وقتی که آفتاب داشت طلوع میکرد بین طلوعین مرتب شروع کردن به اسم در حق همسایه هاشون دعا کردن، و این جمله معروف اجار ثم دار که اول همسایه بعد خانه معروف از حضرت زهرا، اون حس خیرخواهی دومین شاخصه جامعه منتظرت. عوامل دیگری که در رشد و بلوغ اجتماعی جامعه منتظر هست رو بشنوید. علاوه بر تعاون و همکاری و یا حس خیرخواهی، سومین مورد ترویج خوشخلقیه، روحیه گذشت، روحیه خدمتون عرض کنم که خوشزبانی، گشاده رویی. این روحیه رو جامعه منتظر باید در خودش تقویت کنه. و خدمتون عرض کنم که توی روایت داریم که و قولو للناس حسنا، به خصوص وقتی آدم میخواد با دیگران صحبت کنه از بهترین کلمات استفاده بکنه، از بهترین تعابیر استفاده بکنه. یا مثلا در صورت مؤمن همیشه باید یه لبخندی باشه، المؤمنو بشرهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه. مؤمن همیشه شادیش توی صورتشه ولی غمش توی دلش. خوش اخلاقی، خوش خویی، سعی بکنیم کینه دیگران رو توی دلمون نپرورونیم، از کینه دیگران زود خودمون رو پاک بکنیم. و یا یکی دیگه از عواملی که توی جامعه به بلوغ جامعه منتظر میرسه، پیشرفت و ترقیه، حالا تو نظام سلامت اجتماعی یا مثلا مسئله تعادل روحی مردم، که نباید جامعه منتظر یه دفعه هیجانی بشه، یه دفعه افسرده بشه. یا مسئله خدمات رسانی، خدای نکرده وقتی که یه زلزله ای، یه مشکل اجتماعی پیش میاد، این حس خدمات رسانی هر کی از دستش هر کاری برمیاد انجام بده. ما توی 8 سال دفاع مقدس دیدیم که مثلا یه پیرزنی چند تا تخم مرغ که بیشتر از اون داراییش نبود میفرستاد برای جبهه، یه نفرم نه میرفت جانش رو ایثار میکرد. این حس خدمات رسانی. و همچنین پنجمین شاخصی که جامعه مهدوی رو به بلوغ میرسونه، حس عزت و اقتدار طلبیه. این جامعه نباید به خودش اجازه بده دیگران بهش توهین کنن یا عزت اون جامعه زیر سوال بره. ممکنه من به عنوان یک ایرانی برم توی کشور خارجی، خیلی باید حواسمو جمع کنم، یک ایرانی شیعه منتظر امام زمان، من رسالت دارم امام زمانم رو معرفی کنم. این حس اقتدار و عزت طلبی در وجود یکیه که ما به عنوان جامعه منتظر باید باشه.
استاد ببخشید، چه ساختارهای جامعه نیاز داره برای اینکه اون جامعه رو زمینه ساز و مهیای ظهور کنه؟
بله، خیلی ممنون از سوالتون، خیلی سوال دقیقیه. ببینید، ساختارهای اجتماعی نسبت به این مفاهیمی که ما عرض کردیم، هر کدومشون یه وظیفه‌ای رو دارن. مثلا ببینید، تو بحث عزت و اقتدار یک جامعه به نظر شما خودتون جواب بدید، عزت و اقتدار یک جامعه رو چه بخشی از اون جامعه از نظر ارگانیک بالا میبره؟
نیروهای نظامی.
بله، نیروهای نظامی. یا مثلا روابط بین الملل ما، یا مثلا وزیری که مربوط به امور خارجه کشوره. اینا هر قدر عزت مدار تر ظاهر بشن در به اصطلاح جامعه بین الملل، ما احساس عزت بیشتری و جامعه منتظر باید مطالبه بکنه مثلا از نیروها و ساختارهای نظامی کشور که در حد اقتدار و عزت خودش رو ظاهر بکنه. حالا من بازم یه سوال از شما بپرسم. مثلا ما گفتیم یکی دیگه از شاخصهای جامعه بالغ منتظر جامعه‌ای که به پیشرفت و ترقی خیلی اهمیت بده. خب کدوم بخش از ساختارهای اجتماعی ما مسئول پیشرفت و ترقی یک جامعه منتظره؟
دانشگاه و وزارت علوم.
آفرین. یعنی ما باید دانشگاه هامون، پایان نامه هاشون، مطالب علمیشون، محتوا، روش های تدریس روز به روز نو به نو بشه که کشورمون از نظر علمی در صدر جهان بایسته. یا مثلا سوال سوم من،
ببخشید استاد، پرورش هم میتونیم بگیم که
بله
ارتقا یافتن جامعه موثره؟
بله مسلما همینطوره. و خدمتتون عرض کنم که آموزش و پرورش میدونید خانه دوم یه بچه است. بعد از خانواده وارد خانه دوم خودش محیط آموزش و پرورش میشه و اون حس طلب علم که پیغمبر ما فرمودن علم رو یاد بگیرید ولو بناس برید سفر بکنید به دورترین نقاط، این حس کنجکاوی، دانشجویی و علم خواهی رو ما باید تو آموزش و پرورش مطالبه بکنیم که انشالله جامعه منتظر به بلوغ علمی برسه. حالا سوال سوم رو اگه جواب ندادید خودم جواب میدم. مثلا به نظر شما کدوم ساختار اجتماعی که خوش اخلاقی رو ترویج میکنه؟
خانواده.
خانواده دیگه چی؟
صدا و سیما.
صدا و سیما،
تبلیغاتش.
بله. یا مثلا قشر روحانی، قشر معلم، اینا واقعا علاوه بر این که داره مطلب خودش رو میگه اون اخلاقش، قشر کسبه
من.
کاسبهای ما اگه خوش اخلاق باشن
تو ادارات،
تو ادارات بله، این حس خوش اخلاقی رو ببینید این ساختارهای اجتماعی باید توی جامعه ما به اصطلاح پرورشش بدن، مطرح بکنن، انشالله جامعه ما به بلوغ خودش برسه و واقعا یه جامعه منتظره این شاخصه هایی که گفتیم بشه. تشکر میکنم از همکاریتون و همراهیتون و همچنین از شما شنوندگان عزیز که با ما بودید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.